بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 83 اصول کلام در بحث نهی بود که آیا نهی مقتضی فساد عبادت و معامله هست یا نیست، قسمت عبادات پایان پذیرفت، قسمت معاملات باقی مانده است. تا رسیدیم به این که برای ادعای کسانی که قائلند به این که نهی در معاملات باعث فساد می شود و مقتضی فساد است، به روایتی استدلال کرده اند و آن روایت زراره بود. عبدی بدون اذن مولای خود ازدواج می کند، از امام می پرسند این ازدواج و نکاح صحیح هست یا فاسد. اهل سنت گفتند فاسد است. امام فرمودند انه لم یعص الله انما عصا سیده. علت عدم فساد نکاح این عبد را عدم عصیان این عبد قرار دادن، فرمودن عصیان خدا نشده است. بنابراین در هر عقدی که عصیان الله بشود، عصیان خدا بشود، آن عبادت، آن معامله باطل است و آن عقد فاسد است. کیفیت استدلال به همین شکلی که بیان شد در جلسه قبل هم اشاره کردم، اما در این جلسه از این استدلال پاسخ می دهیم و عرض می کنیم به این که همانطور که مرحوم آخوند و محققین فرمودند این استدلال تمام نیست، به جهت این که این روایت از بحث تحریم و تکلیف تحریمی مولوی اجنبی است، ارتباطی با بحث نهی تحریمی ندارد، ارتباطی با نهی تحریمی تکلیفی ندارد، بلکه مربوط به نهی وضعی است و حرمت وضعی و عصیان وضعی. نکاحی که در مورد روایت ذکر شده است نکاحی است که مورد امضای شارع است. این نکاح همانند نکاح در عده نیست که شارع مقدس آن را امضا نکرده است. امضا کردن شارع و امضا نکردن حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. پس بنابراین این عقدی را که عبد بدون اذن سید و مولای خود انجام داده است نامشروع نیست، بلکه مشروع شرعی است. و امام علیه السلام کلمه معصیت را در مقام بیان حکم وضعی بیان کردند، نه در مقام بیان حکم تکلیفی تحریمی. انما عصا سیده یعنی مطابق با قاعده عمل نکرده است، میخواسته است اذن بگیرد، اذن نگرفته است. لم یأس الله یعنی با مجعول و مشروع شارع مقدس مخالفت و اسیان نکرده است. این عقد مقتضی صحت رو دارد شرعاً. عقدی است که دارای ایجاب و قبول است و مورد امضاست. نهایتاً یک مانعی دارد که آن مانع عدم اذن است و با اجازه بعدی جائز می شود و نافذ. نتیجتاً این روایت در مقام بیان معصیت نسبت به حکم وضعی است. و معصیتی نسبت به سید و مولای عادی انجام گرفته است که از جهت وضعی مطابق با قاعده نبوده، ولی از جهت شرعی اساس عقد عقدیس مجاز، چون معصیت خدا به معنای وضعی صورت نگرفته است. این عقد ممضای شارع است، مجعول شارع است. بر این اساس باید بگوییم این روایت یا ظاهر در معصیت وضعی است کما هو الحق و ظهوری در معصیت تکلیفی ندارد، یا اصلا هیچ ظهوری ندارد، نه ظهور در معصیت وضعی نه در ظهور در معصیت تکلیفی. همانطور که صاحب جواهر به این نکته اشاره می کند، نتیجتاً روایت مبهم است، باید کنار گذاشته شود. گرچه همانچه که اول گفته شد ظهور در معصیت وضعی دارد، نه مزیر معصیت تکلیفی و تحریمی. در نتیجه از این روایت نمی توانیم به نفع مستدل استفاده کنیم که آنچه که مستدل به صدد آن بود این بود که از این روایت استفاده کند نهی تحریمی را و بگوید نهی تحریمی مقتضی فساد معامله است، که چنین چیزی از این روایت استخراج نمی شود. و مؤید این مطلب و این بیان همان فرمایش صاحب کفایه است که می فرماید اگر نهی در این روایت نهی تکلیفی بود، چگونه می توانستیم بین اسیان مولا با اسیان خدا تفکیک قائل شویم؟ چگونه تصور می شد انفکاک اسیان سید از اسیان الله تبارک و تعالی؟ به جهت این که اگر نهی تحریمی در این جاملاک بود، با تحقق معصیت مولا معصیت خدا هم اتفاق می افتاد. این که فرمود حضرت سلام الله علیه انما اساسی لم یأس الله اساسی ده، بنابراین معصیت وضعی است. و الا اگر معصیت تکلیفی مولوی می بود و عبد یعنی عبد عادی عبد مولای عادی معصیت خدا را انجام میداد و حرمتی از طرف شارع می آمد، دیگر صحیح نبود امام بفرماید اساسیده لم یأس الله. این مطلب تا به اینجا واضح است، لیکن مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در این وادی گرفتار تطویل، نظر این حقیر تطویل بلا طائل شده است و در نتیجه هم باز رسیده است به همین نکته که روایت اجنبی از ما نحن فیه. استدراک کن. نعم، اگر این روایت دلالت کند بر اینکه نهی وضعی است و اگر ما بتوانیم از این روایت استخراج کنیم که شارع مقدس مثلا عقدی را امضا نکرده است، از نهی وضعی هم میتوانیم کشف فساد کنیم و بگوییم معامله فاسد است. و به عبارت اخرى، نهی وضعی به معنای عدم امضاء شارع نسبت به یک معامله مساوی است با فاسد بودن اون معامله. اما آنچه که در این روایت هست، حضرت سلام الله علیه نهی وضعی را نفی می کند و می فرماید لم یأس الله. لم یأس الله یعنی عدم امضاء اشاره اینجا نبوده است، امضاء اشاره بوده است. خلاصه سخن آن که این روایتی که ذکر شد و نظائر این روایت که مرحوم آخوند به آنها اشاره می کند لکن روایات را ذکر نمی فرماید، که از نظر سیاق همانند این روایات هست، روایت هست، تمام این روایات در مقام بیان فرق بین معاملات ممضا از قبل شارع و معاملاتی که امضا نشده است از طرف او. تفریق و ایجاد فرق بین معاملاتی که از طرف شارع امضا می شوند و معاملاتی که از طرف شارع امضا نمی شوند. مثلا نکاح در عده، نکاح در عده که از معاملاتی است که مورد امضای شارع نیست، چون مورد امضای شارع نیست فاسد است. و اما این معامله که ازدواج عبد بدون اذن مولای خود است، از نظر شرعی مورد امضا است. پس قاطبه روایاتی را که در کنار این روایت زراره مرحوم آخوند به آنها اشاره می کند، در مقام بیان حکم وضعی، حرمت وضعی و حلیت وضعی هستند و نتیجه این روایات آن است که برای ما مشخص می کند کجا یک معامله ممضای شارع هست و کجا نیست. بعضی از عازم برای این نکته قرائنی را ذکر کردن، یعنی برای اینکه بگویند این روایت دلالت دارد بر اینکه عصیان در این روایت عصیان وضعی است نه تکلیفی، حکم حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، قرائنی را ذکر کردن. یکی از اون قرائن جمله ازا جازه ازا اجازه جازه. حضرت فرمودن اگر این مولا اجازه بدهد معامله و عقد نافذ قرار میگیرد. این جمله دلالت دارد بر حکم وضعی، زیرا هیچگاه اسیان تکلیفی، مخالفت با حرمت تکلیفی به وسیله اجازه که مرتفع نمی شود، اجازه مکلف نمی تواند تکلیف تحریمی شارع مقدس رو برطرف کنه. اگر تکلیفی، اگر حکم، اگر موضوعی و فعلی حرمت تکلیفی پیدا کرد و عصیان تکلیفی در او تحقق پیدا کرد، دیگر با اجازه که تغییر نمی کنه. الشیء لا ینقلب اما هو علی. این یک قرینه. پس خود جمله فاذا جازه اذا اجازه جازه، اگر مولایش و سیدش اجازه دهد ازدواج او نافذ است، قرینه است بر این که داستان این روایت و محتوای این روایت بیان حکم وضعی است، بیان حرمت وضعی است، بیان اسیان وضعی است. قرینه دوم این است که اگر اسیان و نهی در این روایت تکلیفی می بود، نکاح مخالف با شارع قرار می گرفت، این نکاح مخالف بود با حکم پروردگار، حکم شارع. با اینکه فرض این است که نکاح بدون اذن شارع تحقق پیدا نکرده در محتوای این روایت، تا بعد مخالفت حکم شارع رو مشاهده کنیم. بنابراین جمله انه لم یعص الله و انما عصا سیده حکایت میکنه از حکم وضعی، نه تکلیفی، چون بحث تکلیفی اینجا نیست، اشاره ای به تکلیف نشده است. چون اگر تکلیف میبود مخالفت با شارع اتفاق میافتاد، وقتی مخالفت با شارع اتفاق میافتاد امام علیه السلام نمیفرمود لم یعص الله، میفرمود اصل الله، و بعد نتیجه‌ای که شما میخواستید از این روایت بگیرید میگرفتید، ولی اینطوری نیست. و جملتو انه لم یأس الله و انما عصا سیده حاکیتون عن الحکم الوضعی دون التکلیفی، ای عصا فی الوضع بالنسبت الى سیده دون الشارع. اصاف الوضع به نسبت الى سیده دون الوضع به نسبت الى شارع، مورد امضای شارع و غیر ممضای سید است و مولای عادی است. به جهت اینکه شارع این عقد رو امضا کرده با فرض اذن سید یا اجازه سید، ما در فقه این رو شکل محرز و واضح داریم که عقد با اذن یا اجازه، مورد امضای با اذن سید یا اجازه سید مورد امضای شارع است. فالروایتو فی مقام بیان الوضع دون تکلیف و تحریم. سومین شاهد و قرینه بر اینکه اینجا اسیان انسیان وضعی است نه اسیان تکلیفی، این است که ما نمیتوانیم در رابطه با سید اسیان وضعی در نظر بگیریم و در رابطه با شارع اسیان تکلیفی، چه این فرضی در این روایت غلط است. به جهت این که اسیان در سید وضعی است. چرا وضعیه؟ لأنه لم یستأذن، اجازه نگرفت. خب اگر وضعی هست فلا بد من کونه فی الشارع ایضا وضعیا، باید اسیان در رابطه با شارع هم وضعی باشه. به جهت اینکه آنچه که در این روایت برای سید ثابت شده برای مولای عادی نسبت به شارع مقدس منتفی گردیده است، منفیه طبق ظاهر روایت، یعنی یه چیزی در مولای عادی و سید ثابت شده و همان چیز از شارع مقدس نفی شده است. عصا سیده ولم یعص الله، عصا سیده یعنی اسیان در وضع، اذن نگرفته. لم یعص الله یعنی عقد او مورد امضای شارع است. پس بنابراین لازمه مقابله و لازمه تقارن بین این دو و لازمه هماهنگی بین آنچه که در مولای عادی ثابت شده است همان چیز باید از شارع نفی بشود، این است که اسیان وضعی باشد نه اسیان تکلیفی تحریمی. با توجه به این شواهد آنچه در نتیجه باید گفت، این روایت نمی تواند برای قائلین به فساد در باب معاملات دلیل قرار بگیرد، به جهت اینکه این روایت از حریم موضوع ما نهنفی که نهی مولوی تحریمی است خارج و اجنبی از ما نهنفی است. این روایت مخصوص بیان اوضاع و احوال احکام وضعیه است در باب معاملات و اختلاف ما و نزاع ما در باب نهی مولوی تحریمی است. فخلاصة الكلام في الرواية أن النهي فيها وضعي وأنه يدل على عدم منع مطلق من ناحية الشارع. خلاصه سخن در این روایت این است که این روایت میگوید هیچگاه منع مطلق از ناحیه شارع صادر نمی شود، بلکه منع شارع مشروط به عدم اذن سید است. اگر بخواد منعی بکنه مشروط است به این که مولای عادی اذن نداشته باشه. اما اگر اذن آمد، حالا اذن به دو صورت تحقق پیدا می کند، اول کار آخر کار. اگر اجازه ندهد، مثلا اذن نداده است ازدواج را منعقد کرده، بعد سید اجازه نده، اگر اجازه نداد الله تبارک و تعالی شارع مقدس منع میکنه. پس منع شارع از عقد در صورتی است که اذن و همچنین اجازه هیچ کدام در مورد معامله عقد وجود نداشته باشد، در این صورت شارع مقدس منع میکند، یعنی دیگه عقد رو امضا نمی کند. و علا کل حال الکلام فی هذه الروایه و امثالها کلام فی الوضع لا فی التکلیف و تحریم. این بود یکی از این ادله‌ای که برای قائلین به اقتضاء فساد در باب معاملات ذکر شد و این روایت که نتوانست به نتیجه برسد. یکی دیگر از ادله‌ای که برای قائلین به اقتضاء فساد در باب معاملات ذکر شده است این است که گفتن اگر نهی تعلق بگیرد به سبب یا مسبب دال بر فساد است، از جهت اینکه هنگامی که سبب ملکیت یا نفس مسبب مبغوض باشه در نزد شارع، چگونه می شود سببیت سبب را یا ملکیت را پذیرفت؟ اگر مسبب یعنی ملکیت مثلا در باب بیع مبغوض شارع قرار گرفت، چگونه می توانیم این سببیت را بپذیریم و عقد را بگوییم صحیح است و فاسد نیست؟ یا ملکیت را چگونه بپذیریم که این ملکیت صحیح است؟ از طرفی هم احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی هستند. پس نفس حکم تکلیفی یعنی لا تبع مثلا دلالت دارد بر فساد سبب و مسبب، فساد سبب و مسبب. اینم یکی از ادله کسانی است که میگویند نهی در باب معاملات مفسد معامله است. این استدلال هم ناکام هست و مخدوش، به جهت این که نهی شارع هیچگاه به فعل خودش از جهت سببیت و مسببیت در باب معاملات تعلق نمیگیرد، بلکه نهی شارع تعلق میگیره به فعل مکلف، نه به سببیت و مسببیت. بنابراین منافاتی نیست بین این که نه تعلق بگیرد به فعل مکلف از ایجاد سبب مثلا، ولی اثر مترتب شود بر این سبب و مسبب، و اگر مترتب شد این اثر میتواند محبوب باشه برای خدا، سببیت و مسببیت تحقق پیدا کرده. نهایتاً فعل مکلف در خارج مورد نهی قرار گرفته. مثلا زهار به نفسهی محرم است، زهار فی نفسه محرم است، با این که محرم است اگر در عالم خارج تحقق پیدا بکنه اثر برش مترتب میشه، که او اثر چیه؟ بینونه و وجوب کفاره. و همچنین نهی به نسبه با مسببم به همین شکل است، منهیون عن ایجاد ملکیت است از طرف مکلف، نه ترتب اثر بر ملکیت شرعا در صورتی که واقع بشه. پس اینجا مغالطه شده است در باب متعلق نهی، نهی که مستقیم به سببیت و مسببیت نمیخورد، چون سببیت و مسببیت اعتبار شرعی است، اعتبار شرعی مورد نهی قرار نمیگیرد، فعل شارع است. آنچه که مورد نهی قرار گرفته است عمل کرد مکلف است در خارج، ایجاد سببیت، ایجاد مسببیت. اون ایجاد مورد نهی قرار میگیرد، میشود فعل مکلف مبغوض باشد ولی سببیت و مسببیت تحقق پیدا کنه و اثر برش مترتب شود. و شاهد و علی ذلک فی الشریعت المقدسه مثل همین زهار که مورد نهی است، ولی وقتی مکلف اون نهی رو نسبت به فعل خودش اسیان می کند، سببیت و مسببیت رو تولید می کند، این سببیت و مسببیت میشه مرضی شارع، و اگر مرضی شارع نمی بود آثار بر او مترتب نمی شد، بینونت، جدا شدن زن از مرد و همچنین کفاره دادن در باب زهار. اینم دلیل دوم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. و السلام علیکم و رحمت الله.